امریکا و قدرت ها و همپیمانان اون باعث شده که قدرت های شرقی، قدرت های نوظهور، اتحادهایی در قالب شانگهای، بریکس، اتحاد کشورهای اسلامی و کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، چین، هندوستان، پاکستان، کره شمالی به هم نزدیک بشن، حداقل برای دفاع از خودشون در مقابل یک جانبه گرایی و در واقع اون سلطه گرایی که امریکایی ها دارن. این رو هم در تکمیل صحبت جناب عالی ببخشید در بخش اول عرض بکنم که واقعا سازمان ملل امروز شده ابزار و عنصر حیاتی در راستای مشروعیت بخشی به در واقع اقدامات که امریکا داره انجام میده، یه ابزاری برای اعمال فشار مشروع بر دولت‌هایی که در واقع اونها مستقل هستن. خب این هم از جمله اتفاقاتی هستش که رقم خیلی خنده‌دار هست. سازمان مللی که باید جانب بی‌طرفی رو بگیره امروز شده ابزار دست امریکایی‌ها و تنزل سطح یک نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل به حدی شده که در واقع تحت تأثیر تصمیمات مجلس امریکا، دولت امریکا و اون در واقع موضع‌گیری‌های ترامپ و رژیم صهیونیستی امروز داره در واقع حالا اعمال قدرت نمی‌کنه و این یکی از اون آسیب‌ها و تهدیدهایی هستش که سازمان ملل رو در واقع تهدید می‌کنه. و یکی از پیامدهای اصلی این هم این هستش که ما در آینده قطعاً در واقع سازمان ملل رو ناکارآمدتر خواهیم دید و این ناکارآمدی برجسته‌تر خواهد شد. اون هم به دلیل این هستش که دیگه اعتماد عمومی رو سازمان ملل نزد دولت‌های دنیا از دست داده. اونایی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن که اصلا باور ندارن و کشورهای مستقل که هیچ و قدرت‌هایی داره به موازات سازمان ملل مثل این در واقع شانگهای، بریکس و اتحادیه کشورهای اسلامی و شاید قدرت‌های مشابه دیگری که اینها نقش موثری رو هم میتونن داشته باشن در انتقال قدرت از غرب به شرق و تقسیم قدرت در دنیا و جلوگیری و ممانعت از یک جانبه گرایی امریکایی‌ها داشته باشن و در واقع اینها اون قدرت‌هایی هستن که قطعاً به موازات سازمان ملل رشد خواهند کرد و اینها هم جز عوامل موثر تضعیف سازمان ملل در آینده خواهند.
خیلی متشکرم دکتر شجاعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل. شب خوب براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان. خانم آقایان، در این یک شنبه شب 11 آبان ماه دارید روی خط اقتصاد رو گوش میکنید و سپاسگزارم از 912-5647 و دیگر شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه به 3036-37 فرستادن. برنامه ما هنوز ادامه داره و موضوعات دیگری که در آغاز برنامه اشاره کردیم رو در باره اونها صحبت میکنیم، از جمله خشکسالی و کمبود آب و در این حال مسائلی که پیرامون این موضوع شکل گرفته. میدونیم که خشکسالی که بارها درباره اون هشدار داده شد دیگه امروز یک هشدار نیست، واقعیتی که زندگی میلیون ها ایرانی رو تحت تاثیر خودش قرار داده، ده ها میلیون نفر ایرانی رو. و بر اساس اعلام مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، ایران وارد یکی از طولانی ترین و شدیدترین دوره های خشکسالی در دهه های اخیر خودش شده، بدونه که پاییز امسال ششمین پاییز خشک پیاپی و در برخی مناطق خشکترین دوره در 40 سال گذشته به ثبت رسیده. این شرایط بحرانی منابع آبی سطحی و زیرزمینی رو با فشار بی سابقه روبرو کرده که به گفته برخی از کارشناسان متخصصان آب تقریبا رو به اتمام هست و هیچ بارشی هم نه برای استفاده سطح و نه برای ذخیره در زیر سطح روی نمیده، متاسفانه نه باران و نه برف. و این فشار بی سابقه حالا توجه همگان رو به خودش جلب کرده. برخی از سطح های مهم کشور در کلان شهرهای مانند تهران، تبریز و مشهد به روز صفر آبی یا خشک کامل نزدیک شدند و افزایش یک درجه دمای میانگین کشور در پاییز امسال هم کاهش بارندگی‌ها و افزایش تبخیر هم دست به دست هم دادند تا وضعیت منابع آبی ایران رو به مرز هشدار و به عبارت ساده‌تر خطرناک برسونند. پرسش اساسی اینه که در برابر این بحران چه باید کرد و آیا هنوز فرصتی برای تغییر مسیر و اصلاح الگوی مصرف باقی مونده و یا میشه درباره اون از فناوری و مدیریت و امان استفاده کرد؟ آیا آب همچنان به ما میگه که یک فراورده عادی و معمولی جزی از طبیعت هست یا یک محصول فراورده به شدت اقتصادی با ارزش حیاتی و گرانی و گران و گرانسنگ که باید به اون توجه کرد؟ آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، بیشتر با ما در این باره خواهند گفت. سلام، شب بخیر.
سلام آقای خیرخواه، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. پدیده‌ای که باش روبرو هستیم که کاملا برای همگان آشناست، یعنی من بعید میدونم کسی در ایران باشه در هر جایی و ندونه موضوع چیست، ولی در این حال چاره کار چی هست و به نظرتون این وضع ادامه پیدا میکنه با توجه به داده های رسمی که هواشناسی اعلام کرده و ما واقعا وارد یک دوره خشکسالی بلند مدت شدیم؟
آقای خیرخواه، همینطور که فرمودید در ابتدای فرمایشاتون، به هر حال ششمین سال دوره خشک رو آغاز کردیم. ما ببینید، برخی از استان هامون شاید این ششمین سالشون نباشه. برفرض استان خوزستان را اگه مثال بزنم، سال گذشته بارش بسیار به اصطلاح کمتر از نرمال داشت، حدود 40-45 درصد بارندگیش زیر نرمال بود، ولی سال ما قبل از اون به اصطلاح در شرایط نرمال بود. یا مثلا چهارمحال رو مثال بزنم، منتها میانگین کشور ما ششمین سال خشکسالی پیاپی رو داره سپری میکنه و متاسفانه از همین فروردین به این ور، یعنی همین نیمه اول سال رو در نظر بگیریم تا انتهای حتی یعنی 7 ماه گذشته رو، خشک‌ترین دوره رو داریم تجربه میکنیم. این در اغلب استان‌ها این گونه و میانگین استان‌ها من جمله خود استان تهران یا در واقع کشور میشه رتبه یک بدترین سال یا بدترین دوره خشک رو در واقع داره نشون میده. این بر اساس آمار و اطلاعاتیه که در ایستگاه‌های هواشناسی ثبت شده. میدونید که ما این آمار بارش‌ها رو در حالا در سال‌های اخیر با بیش از 2600 ایستگاه در هر روز می‌سنجیم و بررسی می‌کنیم. بنابراین بیشک ما در یک دوره بسیار خوش و خوش‌ترین دوره سرزمینمون به سر می‌بریم. از طرفی هم در حال همه شنوندگان عزیز فکر می‌کنم بیش از من می‌دونن که تقاضا و نیاز آبی ما نسبت به گذشته خیلی فرق کرد. اگر چنین دوره خشکی مثلا 3-4 دهه قبل رخ میداد، مطمئنن اثر و اثرات منفی اون مثل الان نبود. با توجه به نیازهایی که پیدا کردیم یا بارگذاری هایی که شده، برای آسیب پذیری ما در برابر خشکسالی خیلی بیش از گذشته است.
خب این موضوع پدیده‌ای که ما بارها در سطح‌ها مصاحبه و گزارش میشنویم و حتی دربارش میخونیم، اصطلاح روز صفر آبی، اصطلاح ورشکستگی آبی، اصطلاح از بین رفتن آبها و یا سفره‌های زیرزمینی و مخاطرات اون فرونشست‌های ناشی از این اقدام، همه با همه داره مدام به گوش ما میخوره. ولی روز صفر آبی به نظر متفاوت‌تر از هر پدیده دیگری هستش. این دقیقاً به چه معناییه و چه پیامدهایی رو برای شهرهای بزرگ یا حتی آهاد مردم داره؟
منظور از صفر آبی در واقع اینجا در شهری مثل تهران میشه صفر آبی برداشت از سفره‌های سطحی، در واقع سدها. حالا اگر سد طالقان رو استثناء بگیریم، در از جای دیگه داره منتقل میشه. سدهایی که در حوزه آبی تهران بودن مثل سد امیرکبیر یا سد لطیان، سد لار که حالا مال حوزه مازندران، باز اگه اونم در نظر بگیریم، و همینطور ادامه اون سد مامرو، همه اینها تقریبا به انتهای خودشون رسیدن یا بسیار کم شدن یا در واقع خوش شدن و در نتیجه عملا ما از این سدها به صفر آبی رسیدیم. ولی شهری مثل تهران الان اتکاش بیشتر و عمدتاً به منابع زیرزمینیه. بنابراین حالا تا زمانی که این منابع زیرزمینی در واقع میتونن، در واقع ما به صفر روز آبی نخواهیم رسید. ولی مطمئناً با کاهش آبهای سطحی به حال برای تامین آب شرب در استان مثل استان تهران که بیش از 50% آب استان برای مصرف شرب میرسه، فشار بر منابع زیرزمینی افزایش پیدا میکنه و در نتیجه این نگرانی رو و تنش به اصطلاح بزرگتر یا بحران بزرگتر رو به سالهای آتی منتقل.
خب چیزی که ما باش الان داریم روبرو میشیم یه پدیده عجیب غریبی است که شاید من در طی مسابقه های مختلف که انجام دادم، آخریش فکر میکنم دیروز بود که انتظاری داشتیم از وزارت نیرو بخش آب که ما مطالب مهمی رو بشنویم. حتی گفته شد مطالبی که الان داره توسط متخصصان یا مدیران در اونجا مطرح میشه در پی حرفایی که آقای رئیس جمهور زدن و میگفتن حتی قبلتر نمیتونسته میگیم، در حالی که میدونیم همه ما کارشناسان و متخصصان به این موارد که دست پیدا میکنن اونها رو به فوریت با جامعه و متولیان در میان میگذارن. به عنوان یک متخصص اینجا میخوام بگم، نه تنها فقط به عنوان رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران هواشناسی کشور، به عنوان یک متخصص به نظرتون این دولت و نهادهای مرتبط برنامه مشخصی برای تامین پایدار آب در شرایط فعلی و ماهای پیش رو دارن یا همچنان ما واکنش نشون میدیم که آب نیست، فشار رو کم میکنیم، قطع میکنیم، وصل میکنیم و مسئله از این دست تا جایی که آب تمام بشه؟
ببینید آقای خیخوا، این موضوع همکاری شهروندان و تمهیداتی که شما نام بردید مثل کاهش فشار یا جیره‌بندی آب،
این کاری است که البته داره وزارت نیرو انجام میده و کار فرهنگی که از مردم به طور پیوسته خواسته.
ببین همین اقدامات معموله در همه شهرهایی که با چنین گرفتاری مواجه شد. ببین شما تو خبرها حتما شنیدید که چند سال قبل، فکر کنم سال 2018 بود، در کیپ تاون آفریقای جنوبی چنین وضعیتی رخ داد و شهروندان در واقع شهرداری مثل تابلوی نصب کرد در ابتدای شهر که گفت مثلا 60 روز مونده به روز صفر آبی، چون عمده منابعشون از به اصطلاح منابع سطحی بود و با جیره بندی، کاهش مصرف و همیاری همه شهروندان تونستن با شروع بارندگی ها در واقع تا شروع بارندگی ها این وضعیت رو به اصطلاح مدیریت و کنترل کنند، چون در کوتاه مدت کاری غیر از این نمیشه کرد. ضمن اینکه به هر حال وزارت نیرو به نظر من حد اکثر تلاش کرده و حتی آب برای شهر تهران از حوضه دیگه منتقل کرده، یعنی دیگه منبع دیگه فکر میکنم نیست توی نزدیکی‌ها که ما بتونیم آب رو منتقل کنیم. ضمن اینکه آب یک موضوع، درسته که یک مشکل بزرگ جهانیه، ولی یک موضوع منطقه‌ای و محلیه. به هر حال آب گیلان دردی از تهران رو دوا نمی‌کنه، تو خود تهران باید این مسئله رو ما حل بکنیم و بنابراین من فکر میکنم که اساساً آب چیزی نیست که بشه دولتی بتونه اونو خلق بکنه. سهم ما از آسمان همینه، باید بتونیم اینو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که کمترین آسیب رو ببینیم و بیشترین سازگاری رو با شرایط موجود داشته باشیم. البته در البته که برنامه‌ریزی بلند مدت مورد نیازه و حتما در واقع خب در گذشته بی مبالاتی شده، چنین جمعیتی با چنین منابع آبی نباید در کنار همدیگه می بودن، ولی خب به هر صورت شده و در حال حاضر غیر از این که همه شهروندان دست به دست هم بدن و همه ما یکی بشیم و با تغییر رفتارمون، با تغییر الگوی مصرفمون بتونیم این وضعیت رو مدیریت کنیم، به نظر من چاره دیگه نیست، کما اینکه در هر جای دیگه هم رخ بده غیر از این راه حل دیگه وجود نداره.
پس ما در کوتاه مدت این از این جهت میپرسم به خاطر اینکه ایران و اجداد ما در همین سرزمین با خشکی‌های شاید بدتر از این هم روبرو شدن، اونها راه حل برای نجات پیدا کردن و برخی از اونها از جمله قنات‌ها یا آبخانداری‌های قدیمی شهرت جهانی داره، به عنوان راهکارهای تازه‌ای هم از اونها یاد میشه. به نظر شما همچنان باید این مشارکت رو فعال نگه داشت یا اینکه میبایست به سمت مدیریت مصرف رفت، صرفه‌جویی کرد در بخش خانگی و به خصوص تجدید نظر در بخش کشاورزی که بسیار هم اون رو مهم توصیف میکنن؟
بله، حالا ببینید من همینطور که عرض کردم خدمتون، مشکل آب یا مسئله آب محلیه، یعنی مشکلی که فرض کن تهران داره با مشکلی که خراسان داره متفاوته یا با تبریز داره متفاوته، بنابراین یک نسخه رو برای همه جا نمیشه پیچید. ضمن اینکه حالا گذشته های ما حتما آدم های صبوری بودن، مدیریت کردن، راههایی رو اختراع کردن برای رفع مشکل، ولی بدونیم که اساساً ممکنه مسئله همون مسئله باشه، یعنی کمبود آب، ولی راه‌حل‌های الان با راه‌حل‌های گذشته متفاوت هست و نمیتونیم همون راه‌حل‌ها رو هم الان به کار بگیریم. بنابراین واقعا فکر عاجل بکنیم و اینکه این مسئله بسیار بزرگه و تقریبا کل اقتصاد کلان کشور یا موضوع کلان کشور رو در بر میگیره، این مسئله کوچیکی نیست. بنابراین در مدیریت و برنامه‌ریزی برای آینده، بحث آب، بحث تغییر اقلیم حتما یکی از موضوعات کلیدی باید قلمداد بشه، در نظر گرفته بشه. کما اینکه یه موضوع هم در نظر بگید، ببینید من یه گزارشی رو از این OECD میخوندم، کشورهای که به اصطلاح
سازمان همکاری توسعه اقتصادی.
بله
اتفاقا میخواستم به همین اتفاقا میخواستم دقیقا به همین OECD اشاره بکنم که یکی از تحقیقات بزرگش روی 38 کشور توسعه یافته جهان،
بله
اونا گفتن که یکی از راهکارهای مهم برای حفظ منابع آبی در کشورهای پیشرفته اقدام اقتصادی برای قیمت مناسب آب هست. و در ایران من صدها حالا شاید اغراق ده ها مصاحبه، هرگز نتونستیم به این نتیجه برسیم با مسئولینش که این رو کی میتونیم اجرا کنیم.
یه نکته خیلی مهمه آقای خیرخازم، این که این عرض کردم این مشکل جهانیه. شما بدونید کشور انگلیس که یکی از کشورهای پربارانه و اونجا از بارانش در گذشته ها شکایت میکردن، اگه برید مطبوعات رو بخونید الان از سهم بارندگی 85% سال که تا کنون باید میگرفته تنها 61% گرفته، یعنی خوشسالی هم برای تو برای انگلیس هم الان یه مسئله
اونجا کم بارشی. بله الان مسئله مهمی است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان ما این موضوع رو جدی بگیرن. هم اشاره آخری که مطرح شد، بهبود در شیوه های آبیاری کشاورزی، تصفیه فاضلاب، تولید نیروگاه های آب شیرین کن با مصرف انرژی مناسب و قیمت گذاری و حقوق آب، اینها اقداماتی است که جهان هم تجربه کرده. امیدوارم که مدیران مسئول در حوزه بخش آب در ایران این موارد با موفقیت آمیز رو هم جدی بگیرن، با مردم هم صادقانه در میان بذاریم. آقای وظیفه خیلی متشکرم. آقای دکتر ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید در این مصاحبه.
ممنونم که دعوت مصاحبه کردید. از هموطنان عزیزم که شنیدن حرفای ما رو خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، شب خوبی براتون آرزو میکنم. صنعت خودروی کشور، خانم آقایان، همواره یکی از متهمان اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ بوده، حالا گام تازه‌ای به سوی کاهش آلایندگی برداشته. به گفته معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، این صنعت خودش رو ملزم به انطباق با استانداردهای زیست محیطی تازه میدونه و در مسیر اجرای این استانداردها، یعنی یورو 6، طرح‌های گسترده‌ای رو آغاز کرده. پرسش اساسی اینجاست که آیا صنعت خودرو که با مشکلات ساختاری و مالی فزاینده‌ای روبرو هست و حالا منتجکاران و خودروسازان گوناگونی در این عرصه هم وارد شدند، توان عبور از این مرحله و دستیابی به استانداردهای جهانی رو داره؟ آقای دکتر مقیمی، معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس این سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوژی محترم و همینطور همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
مقدمه ای رو آقای دکتر اشاره کردم، چه پاسخی برای اون دارید در بعد به این گفتگو؟
والا اگر زحمت بکشید مجدد مقدمه رو من میگم، چون من صدای شما رو نداشتم، قطع شد و متوجه خیلی موضوع نشدم.
من اشاره کردم به اقداماتی که حالا به عنوان گام تازه برای رعایت استانداردها و انطباق استانداردهای زیست محیطی تازه یورو 6 مطرح شده.
بله
خب، ولی گفتم پرسش اساسی اینه، آیا صنعت خودروی کشور با مشکلات ساختاری و مالی فزاینده که همگان اون رو سراغ داریم میدونیم و این همه شرکت های مونتاژکار هم خودروهای متعدد چینی رو با استانداردهای مختلف الان وارد کشور کردن، آیا این صنعت میتونه از این مرحله و دستیابی به استانداردهای جهانی عبور کنه؟ اصلا توانش رو داره؟
آقای خیرخواه، من اینگونه اگر بخوام به موضوع ورود پیدا بکنم، تا الان تا به امروز که خودروهایی که در کشور دارن تولید میشن علی قاعده تمام استانداردهای اجباری کشور رو تونستن به اصطلاح انطباقش رو انجام بدن و در اون چارچوب فعالیتش رو دنبال کنن که مجوز شماره گذاری و تولید بگیرن. پس تا امروز که بالاخره استانداردهای، حالا اگر بالاخره تو این حوزه که الان شما روش متمرکز هستید، یورو 5 بوده، از سال 1406 هم این استانداردها تبدیل به استانداردهای یورو 6 خواهد شد.
درسته. اینا سرمایه گذاری هم میخواد آقای دکتر؟ درسته. اینا سرمایه گذاری هم میخواد.
بله.
خب خودروسازایی که این همه بدهکارن چطوری میتونن مثلا 500-600 میلیارد میلیون دلار یورو ببخشن؟
درست میفرمایید. بدهکاری بس مبحث بدهکاری با بحث سرمایه گذاری دو تا چیز مختلفه.
درسته.
خب بخشی از این سرمایه گذاری بدهکاری هایی که ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده است. چون اگر یه بنگاهی، یعنی هر بنگاهی، هر کسب و کاری علل قاعده فعالیت‌های مربوط به توسعه محصول و توسعه فعالیت‌هاش رو اگر بذاره کنار، لاجرم این سیستم به سمت نابودی حرکت می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم خودروسازهای ما علارغم همه این مشکلاتی که شما بهش اشاره می‌کنید، همواره یکی از فعالیت‌ها و اقداماتی که در دستور کار دارن بحث مربوط به توسعه فعالیت‌هاشون منطبق با استانداردها و الزامات قانونی که برشون حاکم هست. چه بسا که میگم سابقه قبلیش هم داره همه نشون میده. خب همین خودرویی که الان دارن تولید میشن، اینا استانداردهای 85 گانه رو الان دارن پاس میکنن که مجوز شماره گذاری و تولید و عرض حضور شما عرضه به مشتریان عزیز رو دارن. در بحث یورو 6 هم من امروز هم بالاخره چون یه مراسمی بود در بحث مربوط به مرکز تست، اونجا هم عرض کردم این الزامات یورو 6 یه سری مجموعه فعالیت‌هایی رو برای صنعت خودروی کشور، که حالا من صنعت رو میگم منظورم از زنجیره تأمین و خود خودروسازیه، چون همه این بار برگردن خودروساز نیست، یه بخشش هم فعالیت‌هایی هستش که صنعت قطعه‌سازی کشور که داره بالاخره به عنوان پشتیبان حوزه خودروسازی هست، اونها این بار رو برمی‌دارن. ولی اون چیزی رو که برای بحث مربوط به یورو 6 اتفاق خواهد افتاد اینه که ما در بحث مربوط به محصولات فعلی برخی از پیشرانه‌های موجود در کشور اساساً قابلیت انطباق پذیری با استانداردهای یورو 6 رو نخواهند داشت. این معنیش چیه؟ معنیش این است که این پیشرانه‌ها حتما فیزاف میشن.
عجب.
فیزاف شدن اونها منجر به این میشه که برخی از محصولات خب با اون پیشرانه ها دارن تولید میشن دچار از روزشون تغییر میشن. حالا یا اون محصول از طریق پیشرانه های دیگهی که توی اون خودروسازی به اصطلاح موجود هست و قدرت و قابلیت انطباق پذیری با استانداردهای یورو 6 رو داره جایگزین میشه، یا اساسا کل اون محصول هم فیزاوت میشه.
درسته.
نکته دوم این هستش که خب اساسا این به اصطلاح انطباق پذیری اینگونه نیستش که یک شبه امکان پذیر باشه. ما در بحث انطباق پذیری یا فعالیت هامون از جنس نرم افزاریه یا جنس سخت افزاریه یا توهمان به اصطلاح با همه. خب در بحث مربوط به تغییرات در نرم افزاری، خب تغییرات خواهد داشت و اون منجر به این میشه که ما باید بریم برای همه محصولاتمون فرایند تایپ اپروال رو هم مجددا در سازمان استاندارد سپری بکنیم و محصولات رو بتونیم با این چارچوب مجدد به چرخه به مجوزهاش رو دریافت بکنیم و تولید بکنیم و عرضه بکنیم.
بسیار خوب. زمان الان خیلی زمان خیلی کم، بذار من این سوال بعدی من مطرح بکنم و اونم مربوط هست به سوخت. بسیار معتقدن که با توجه به کیفیت پایین سوخت در ایران و کیفیت تولیدش در پالشگاه ها، عملا چنین اقدامی بی اثر خواهد بود و به اضافه این که بالاخره خیلی راحت نیست که صنعت خودروی کشور تبدیل به صنعت سبز پایدار بشه. آیا پاسخی برای این پرسش هم هست؟
ببینید خب الان اصول شما اصلا اساسا میریدی به سمت یورو 6 تا چه اتفاقی بیفته؟ به این سمت حرکت میکنید که بتوانی میزان آلایندگی ها رو کاهش بدید. خب یه بخشش برمیگرده به خود به اصطلاح خودروها که حالا با این استانداردها اینها باید برن سرمایه گذاری بکنن و خودشون رو منطبق بکنن و تاییدیه ها رو هم میگیرن و عرض حضور شما که محصول هم تولید میشه و تحویل میشه. نکته شما این هستش که خب این سوختی که بالاخره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بحث مربوط به ایجاد آلایندگی هست باید استانداردهای لازم و متناسب با این خودرو رو داشته باشه که حتما اینطور هست. اگر اون نباشه حتما همه سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه تهش منجر به نتیجه نمیشه. نتیجه چیه؟ کاهش آلایندگی هایی که در سطح جامعه داره رقم میخوره. علی‌القاعده باید این اکوسیستم به صورت متناسب همه عوامل تاثیرگذارش در سطح استاندارد یورو 6 قرار بگیرن که بتوانن اون هدف اصلی رو به سلام به نوعی محقق بکنن. این حرف رو حرفی هستش که خب داخل کارشناسا این حرف رو زدن و ما هم همین انتظار رو داریم و حتما داخل نهادهای مرتبط با اون هم که این زمینه حساسیت لازم رو به خرج خواهند داد و اونها هم خودشون رو متناسب خواهند کرد برای این گونه داخل سوخت برای مصرف خودروهای تولیدی در سال 1446.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مقیمی، معاون وزیر صنعت و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم و ممنونم که به سوالات من پاسخ دادید. متشکرم از شما شنوندگان از جمله 911-56-58 که تا این لحظه به ما گوش کردین. درباره بارورسازی ابرها گفتید. حقیقتش اینه که ابری پیدا نمیشه. اگه ابری در آسمان دیدید بگید ما فورا با سازمان هواشناسی مرتبطیم و بارورسازی اون رو هم اونها گفتن انجام میدن. ابر ابر شب بخیر.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب.
از حضور تو وطن رو سفید می شود دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب. سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان روز ملی مبارزه با شیطان.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل مصرف کمتر برق بازدهی بیشتر. مهراصل متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد زر